بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای خواهان رسیدگی به موضوع تجاوز به بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شد. هواپیمایی که گزارش شده بود بر فراز منطقه سینکیانگ رو بوده شده در افغانستان به زمین نشست. و روز یکشنبه دو بمب در جزیره توریستی مایورکا در اسپانیا منفجر شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین لحظات دوشنبه 19 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای دوشنبه در تهران کمی ملایم تر از یک شنبه خواهد بود و دمای هوا بین 17 تا 36 درجه متغیر است. ساعتی خوش و پرمهر برای شما آرزو دارم. و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، مسئول خبرهای امروز بکتاش خمسه‌پور ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور.
با سپاس. درود شنوندگان ارجمند. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در نامه‌ای به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از وی خواسته است به مسئله تجاوز به بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رسیدگی کند. به گزارش سایت حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی دبیر کل این حزب در این نامه نوشته است افرادی این مطالب را به وی گفتند که دارای پست‌های حساس در کشور بودند. سهام نیوز سایت حزب اعتماد ملی افزوده است مهدی کروبی این نامه را 10 روز پیش برای آیت الله رفسنجانی نوشته است. به گزارش خبرگزاری شینهوای چین، یک هواپیمای افغان که هنگام پرواز به منطقه سینکیانگ در چین تهدید به بمب گذاری شده بود به افغانستان بازگشته است. خبرگزاری رسمی چین به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است این هواپیما در قندهار به زمین نشسته است. پیشتر خبرگزاری شینهوا گفت این هواپیما ربوده شده است. سپس این خبرگزاری گزارش داد هواپیما تهدید به بمب گذاری شده است. به گفته مقامات در سینکیانگ، این هواپیما به دلیل نداشتن مدارک لازم نمیتوانست در اورومچی پایتخت استان سینکیانگ فرود آید. منطقه سینکیانگ ماه گذشته صحنه ناآرامی‌های مرگبار قومی بود. دو بمب خطرناک روز یک شنبه در جزیره توریستی مایورکا در اسپانیا منفجر شد. گزارش رسانه‌ها حاکی است پیش از انفجارها که در یک رستوران و یک پاساژ مرکزی به وقوع پیوستند، تماسی تلفنی به نام گروه جدایی‌خواه باسک اتا نسبت به وقوع انفجارها هشدار داده بود. بنابر گزارش‌ها در این انفجار کسی آسیب ندیده است. این انفجارها در روزی صورت گرفت که اتا مسئولیت چند بمبگذاری اخیر از جمله حمله‌ای به مایورکا در ماه ژوئیه را بر عهده گرفت که در آن دو افسر پلیس کشته شدند. دولت واشنگتن میگوید با ارسال پیام‌های قوی به ایران خواسته است 3 شهروند آمریکایی را که به دنبال کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران گردیده بودند آزاد کند. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که ایران روز یکشنبه رسما تایید کرد که این 3 نفر را در بازداشت دارد. وی افزود این 3 نفر بیگناه هستند و باید آزاد شوند. این 3 نفر 2 مرد و 1 زن گزارش شدند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. پیام محکم دولت آمریکا به جمهوری اسلامی: 3 شهروند آمریکایی را هر چه زودتر آزاد کنید. گزارشی خواهیم داشت از واشنگتن. به مسئله تجاوز به دختران و پسران بازداشتی رسیدگی کنید. مهدی کروبی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار رسیدگی به این مسئله شده است. محاکمه رهبران اصلاح طلب، خواسته 2 مقام سپاه پاسداران. اما آیا امکان محاکمه سران اصلاح طلب وجود دارد؟ در این زمینه گفتگویی خواهیم داشت. و از انتشار بیانیه روزنامه‌نگاران برای باز شدن دفتر این انجمن صنفی هم گزارشی خواهید شنید. در بخش دوم هم برنامه صدای دیگر را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. دولت آمریکا میگوید که درباره سرنوشت 3 شهروند آمریکایی که در مرز ایران و عراق بازداشت شدند پیام محکمی به جمهوری اسلامی فرستاده است. جمهوری اسلامی بیش از یک هفته از تایید یا رد خبر بازداشت این ستن در مرز ایران با کردستان عراق خودداری کرده بود. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
خبر مربوط به پیام محکم و سخت لحن ایالات متحده به دولت جمهوری اسلامی را ژنرال جیم جونز، رئیس شورای امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC اعلام داشت. ژنرال بازنشسته جیم جونز که در برنامه معروف دیدار با مطبوعات شرکت کرده بود گفت:
There are in the sense that the government has officially acknowledged that they have them in their custody.
دولت ایران رسما تایید کرده که 3 شهروند آمریکایی را که وارد قلمرو ایران شدند بازداشت کرده است و ما این تاییدیه را دریافت کرده ایم. 3 شهروند جوان آمریکایی به نام شین باور، سارا شورت و جاشوا فاتال روز جمعه 9 مرداد ماه هنگام کوهنوردی در منطقه کوهستانی کردستان عراق در مرز ملخخور توسط ماموران مرزی ایران بازداشت شدند. در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت:
We have sent strong messages that we would like these three young people released as soon as possible and also others that they have in their custody as well. This is
ما پیام سختی برای دولت ایران فرستاده و خواستار آزادی فوری این 3 جوان آمریکایی شده ایم. آقای جیم جونز افسود که در این پیام همچنین آزادی دیگر شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت ایران هستند خواسته شده است. این ژنرال بازنشسته که رئیس مشاوران پرزیدنت باراک اوباما در امور امنیت ملی آمریکا است، تأکید کرد که اینها افراد بیگناهی هستند و ما می‌خواهیم که با آغوش خانواده‌های خود بازگردند و مایلیم که این امر هر چه زودتر انجام شود.
These are innocent people. We want their families reunited and we'd like to have it done as quickly as possible.
آقای جیم جونز به نام‌های دیگر شهروندان آمریکایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند اشاره‌ای نکرد، ولی پیش از آن در مورد بحران داخلی ایران سخن گفته بود.
But it's clear that there's major problems going on. I won't say major problems, but sir, major events going on inside of Iran that have to do with the election. But we have to deal with the
General Jones گفت به رغم دشواری‌ها و حوادث بزرگی که بر سر انتخابات در ایران می‌گذرد، ایالات متحده مجبور است با دولتی که بر سر کار است به گفتگو بپردازد و احمدی نژاد مقامی است که اکنون قدرت را در دست دارد. در برنامه دیدار با مطبوعات مسائل دیگری درباره ایران مطرح نشد. آقای جیم جونز در پرداختن به موضوع‌های دیگر به کشته شدن رهبر طالبان پاکستان و ابراز علاقه کره شمالی به اثرگیری روابط با آمریکا اشاره کرد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم درباره واکنش واشنگتن و پیام آمریکا به جمهوری اسلامی برای آزاد ساختن 3 شهروند آمریکایی. در گزارش دیگر، مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان از وی خواست تا به مسئله تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده رسیدگی کند. بر پایه گزارش‌ها، برخی از جوانان بازداشت شده در رویدادهای پس از انتخابات در زندان‌ها مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مهدی کروبی در نامه خود نوشته است: عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح کردند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودند که به گفته وی منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. آقای کروبی افزوده است از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند، به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیدند و در کنج خانه‌های خود خزیدند. دبیر کل حزب اعتماد ملی میگوید افرادی این مطالب را به من گفتند که دارای پست‌های حساس در این کشور بودند. به گفته وی این افراد اظهار داشتند اتفاقاتی در زندان‌ها رخ داده که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد فاجعه است برای جمهوری اسلامی. در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی بازداشت و به نقاط نامعلومی انتقال داده شدند. طی دو ماه گذشته گزارش‌های زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادی از بازداشتی‌ها زیر شکنجه منتشر شده است. به دنبال تایید خبر مرگ محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد این بازداشتگاه که زیر نظر نیروی انتظامی بود تعطیل شود. مخالفان میگویند که در این بازداشتگاه زندانیان تحت شرایط بسیار بدی و در سوله‌های فلزی نگهداری می شدند و سوی اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند. مهدی کروبی در نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی که دو سمت مهم ریاست مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، از او خواسته است با توجه به اهمیت مسئله انتظار است این اقدام توسط هیئتی بی‌غرض و شفاف از طرف رئیس مجلس خبرگان رهبری مورد بررسی و پیگیری تا حصول نتیجه قرار گیرد. به گزارش پایگاه حزب اعتماد ملی، حسین کروبی پسر این نامزد انتخابات گفته است آقای کروبی این نامه را 10 روز پیش خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی نگاشت و آن را به طور خصوصی برای ایشان ارسال کرد. به گفته وی آقای کروبی تاکید داشت آقای هاشمی حتما به این نامه پاسخ دهد و اقدام لازم را انجام دهد. متاسفانه به گفته بی آقای هاشمی پاسخی به نامه ایشان نداد و پدرم تأکید کرده بود که اگر تا 10 روز پاسخی به نامه داده یا اقدامی صورت نگیرد نامه را منتشر می کند. اکبر هاشمی رفسنجانی اواخر تیر ماه با حضور در نماز جمعه تهران راهکارهایی را برای حل وضعیت سیاسی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد. از جمله آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان، ولی این درخواست تا کنون بدون پاسخ مانده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
روز یک شنبه خبرگزاری ها سخنان 2 فرمانده ارشد نظامی ایران را منتشر کردند. یدالله جوانی رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشریه صبح صادق، هفته نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مطلب بلندی نوشته و در آن خواستار محاکمه و مجازات عوامل اصلی کودتای مخملی شده است. در خبری دیگر، خبرگزاری ایرنا به نقل از مسعود جزایری رئیس اداره سیاسی سپاه می نویسد موسوی، خاتمی، خائنی ها و کروبی باید دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری.
پاسدار یدالله جوانی بی هیچ پرده پوشی و تعارفی صریحاً می نویسد که محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اتهام ایجاد بحرانی که در پی انتخابات 22 خرداد ماه گذشته پدید آمد باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. پاسدار یدالله جوانی که مسئولیت دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده دارد با همین صراحت می نویسد آغاز نوشته کودتای مخملی برای براندازی نظام 30 ساله جمهوری اسلامی افشا شده است. پاسدار جوانی آنگاه می افزاید پرسش این است که توطئه‌گران اصلی و مأموران این کودتای مخملی چه کسانی هستند؟ در این کودتا نقش خاتمی، موسوی و کروبی چیست؟ اگر آنها مأموران اصلی این کودتا باشند که هستند، مسئولان امنیتی و قوه قضاییه باید آنها را تعقیب کنند، باید آنها را بازداشت کنند، باید آنها را محاکمه کنند، باید آنها را مجازات کنند. این نخستین باری است که یکی از نظامیان بلندپایه جمهوری اسلامی با چنین صراحتی اندیشه بازداشت، محاکمه و حتی مجازات مثلث موسوی، خاتمی، کروبی را در میان می‌گذارد. محمد خاتمی هم‌آوا با دو رقیب رسماً شکست خورده محمود احمدی نژاد در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نتیجه این انتخابات را تا کنون نپذیرفته و آن را آلوده به تقلب دانسته است. در این دیدگاه آنها از پشتیبانی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی برای دو دوره و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی برخوردارند. در حالی که ده ها هزار تن از مردم ایران به خصوص در شهرهای بزرگ بر این دیدگاه مهر تأیید زده و در تظاهراتی پی در پی این پرسش را در میان آوردند که رأی من چه شد؟ رأی من کجاست؟ تظاهراتی که نیروهای امنیتی انتظامی، لباس شخصی ها و افراد بسیجی جمهوری اسلامی به شدت آن را سرکوبی کردند و به خون کشیدند. تحلیلگران میگویند آنچه پاسدار یدالله جوانی در صبح صادق، ارگان رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشته است تا پیش از این به صورت پراکنده و پچپچوار شنیده میشد. اما این نخستین باری است که مسئله بازداشت، محاکمه و مجازات محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نشریه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چنین بازتابی یافته است.
پس از گزارش علیرضا طاهری از خواسته دو مقام سپاه پاسداران برای محاکمه رهبران اصلاح طلب، در گزارش دیگر اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت دستگیری موسوی و حضور او در دادگاه خواست مؤکد نمایندگان مردم است. اسماعیل کوثری اشاره کرد که شکایاتی به دادستانی رسیده است و گفت دادگاه برای رسیدگی به شکایت مردم و مدعی العموم که دادستانی است تشکیل شده است. در روزهای اخیر برخی از سیاستمداران و گروه‌های اصولگرا خواستار محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات 22 خرداد شدند. دلیلی که این گروه برای درخواست خود مطرح می‌کنند، نقش آقایان موسوی و کروبی در آنچه که اغتشاشات هفته‌های اخیر نامیده می‌شود گفته است. آقایان موسوی و کروبی خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند. خواسته ای که از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و احزاب و سازمانهای اصلاح طلب پشتیبانی می شود. بهروز کارونی همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
در روزهای گذشته و با ادامه تظاهرات معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، برخی از نمایندگان اصولگرای مجالس شورای اسلامی و خبرگان خواستار بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی شدند. این درخواست ها همزمان از سوی برخی از تشکل‌های دانشجویی و سیاسی حامی محمود احمدی نژاد نیز تکرار شده است. در همین حال در برخی از موارد از مهدی کروبی به عنوان فرد دیگری که باید در کنار آقای موسوی محاکمه شود نام برده شده است. در آخرین نمونه از این درخواست ها اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از حامیان محمود احمدی نژاد است گفت دستگیری موسوی و حضور او در دادگاه خواست مؤکد نمایندگان مردم است. پایان نقل قول. اسماعیل کوثری افزود افرادی که خود را در چارچوب قانون قرار نمی دهند و اقداماتی علیه اموال عمومی و امنیت ملی کشور انجام دادند باید در دادگاه حاضر شوند و علت تخلفات و غیر قانونی عمل کردن خود را بگویند. اشاره این نماینده اصولگرای مجلس به مخالفت میرحسین موسوی با نتایج انتخابات ریاست جمهوری و درخواست او از معترضان در شهرهای گوناگون ایران برای ابراز مسالمت آمیز مخالفتشان به این نتایج بوده است. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای گوناگون ایران برگزار شد که در آنها معترضان خواستار ابطال نتایج انتخابات شدند. این تظاهرات و اعتراضات با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شده است. بحث بازداشت آقای موسوی برای نخستین بار پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد و تظاهرات معترضین مطرح شد و در پی آن شایعه بازداشت خانگی او به گوش رسید. اما یک مقام نیروی انتظامی آن را تکذیب کرد. با این حال پس از سخنان اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مردود شدن برخی از خواص، درخواست اصولگرایان برای بازداشت آخرین نخست وزیر ایران بیش از پیش ابراز شده است. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در این باره میگوید:
این که بعضیا اعتقاد دارن باید آقای موسوی دستگیر بشه، با اینکه جمهوری اسلامی در شرایط فعلیش میتونه دست به همچی کاری بزنه، دو مطلب متفاوت. من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن در اینکه دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خیشتنداری نشون بدن، فقط و فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
مهدی فتاح‌پور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، نیز از زاویه دیگری در مورد درخواست بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی و سایرین سخن میگوید.
مسئولین رژیم امروز در مقابل یک تصمیمند. یک سمت این تصمیم اینه که بیان یک راه حل پیدا بکنند، تلاش بکنند که یک سری اعتمادهایی که از بین رفته باز بسازند، زندانی‌ها رو آزاد بکنند و خلاصه تلاش بکنند شرایطی به وجود بیارن که کشور به مسیر عادی بازگرده. راه حل دومشون هم اینه که بخوان با زور و با فشار و با اعمال قدرت خودشون رو، وضعیت و مسئولیت خودشون رو و موقعیت رو حفظ بکنن. متاسفانه تا به امروز راه حل دوم پیش رفته. دستگیری آقای موسوی یا آقای کروبی طبیعتاً یک کیفیت جدیدیه، یعنی اگر این اتفاق بیفته نشون دهنده اینه که مسئولین رژیم تصمیم گرفتن که سرکوب رو تا انتها پیش ببرند و خب این معناش اینه که ما پس از این سرکوب ها رژیم موقعیت دیگه‌ای پیدا میکنه، چون باید تا بالاترین رده‌های رژیم این سرکوب پیش بره و هرچه بیشتر در مسیری پیش میره که اون رو به رژیم‌های شبیه مثلا رژیم صدام حسین در عراق شبیه بکنه، یعنی رژیم‌هایی که یک نیروی بالا ایستاده و هیچ کس دیگه ای امکان مخالفت و امکان اظهار نظر در مقابلش رو به هیچ شکلی نداره.
آقای فتاح‌پور به این پرسش که بازداشت شخصیت‌هایی مانند آقای موسوی چه نتایجی در بر خواهد داشت پاسخ میدهد؟
طبیعتاً اگر این آخرین گام برداشته بشه و آقای موسوی و کسانی دیگه رو در بر بگیره که خب این معناش یک دستگیری گسترده و معناش سرکوب وسیع‌تره، ما بازم با یه شرایط بحرانی‌تری مواجه میشیم. همونطور که تا به حال نشون داده، این اقدامات نتیجهش این بوده که مخالفت‌ها رو تشدید کرده، اعتراضات رو تشدید کرده و کیفیت‌های جدیدی به اعتراضات داده و در میان مدت و در یک دوره میان مدت هم میتونه این ابعاد باز هم وخیم‌تری برای رژیم داشته باشه. به نظر من این اقدام هم مثل اقدامات دیگه تنها به تشدید بحران منجر میشه.
در این حال اصولگرایان در شرایطی بحث مسئولیت خونریزی‌های هفته‌های اخیر در ایران را به دوش اصلاح طلبان گذاشتند که سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان بارها در بیانیه‌های خود دولت و نیروهای نظامی و شبه نظامی را مسئول این خونریزی‌ها دانسته و خواستار مجازات مسئولان آن شدند.
پس از گزارش بهروز کارونی، اینک فرصت مناسبی است تا بپردازیم به مهمترین بخش مجله نیمه شب، یعنی صدای شما و ابراز نظرهای شما درباره مسائل جاری. با دقت توجه فرمایید، ممکنه صدای خودتون رو هم بشنوید.
با سلام. دادگاه فرمایشی برخواسته از ظلم جور رهبر جمهوری اسلامی و اعوان انصار ستمگرش من را به یاد آخرین دادگاه زمان شاه انداخت، با این تفاوت که در آنجا برای متهمین کیفرخواست جداگانه صادر و رژیم خود را برخواسته از نظام الهی نمی دانست، ولی دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی کیفرخواست کیلویی صادر و قدرت خود را ناشی از قدرت خدا می داند. چی کسی این را باور خواهد کرد؟
با سلام، میخواستم عرض کنم به ولی امر مسلمین که با کشتن کودک 12 ساله حکومت شما پایدار نخواهد ماند، به امید پیروزی ملت شریف ایران.
من زندانی سیاسی دهه 60 از اینکه زحمت میکشید آگاهی مردم به روز میرسونید خیلی متشکرم، ولی میخواستم حداقل به این آقایونی که زنگ میزنن و حقوق 250 تومانی 270 تومانی میگیرن و با چنگ و دندون میخوان از این نظام حمایت کنن بگین حداقل یکی حمایت کنید که دزدی 18.5 میلیارد دلاری نداشته باشه که گفته خودشون تو روزنامه های خودشون نوشتن.
چقدر زیباست، همه چیز رو درست میکنن دولت مردان ایران. اول انتخابات دروغین درست میکنن، بعد حق مردم رو کف دستشون میذارن توسط سپاه روسی و بسیج روسی و شکنجه و اخراج دانشجوها. الان هم تصمیم گرفتن که بگن کی مقصره و دلسوزی برای مردم ایران بکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید با شماره تلفن رادیو فردا، تکرار می کنم، 0042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسانید. و امروز و امشب می توانید درباره احتمال محاکمه سران اصلاح طلب اظهار نظر کنید. آیا اصولا چنین احتمالی وجود داره؟ شما چی فکر می کنید؟ و در اینجا در گزارشی دیگر، هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای به پرومپ دفتر این تشکل صنفی از سوی دادستانی تهران اعتراض کرده و خواستار باز شدن این دفتر انجمن شده است. همزمان نزدیک به 150 خبرنگار و روزنامه‌نگار نیز طی بیانیه‌ای به بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، تشدید کنترل رسانه‌ها و پلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اعتراض کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از رضا آژیری.
در بیانیه‌ای که از سوی هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منتشر شده آمده است که فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در چارچوب مفاد قانون کار و اساسنامه مورد عمل قانونی بوده و هیچ گونه خدشه‌ای بر جایگاه قانونی این نهاد فراگیر صنفی از منظر حقوقی وارد نیست. در ادامه بیانیه هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین آمده است که تاکنون هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح در خصوص منع فعالیت انجمن اظهار نظری نکردند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان تنها تشکل فراگیر مطبوعاتی در ایران و عضو ایرانی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ و یگانه سندیکای کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان بین‌المللی کار ILO است که در دپارتمان NGOها یا سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده است. هیئت مدیره این تشکل صنفی ضمن تقبیح اقدام غیر معمول و غیر قانونی دادستانی تهران در خصوص پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تأکید کرد که از تمامی مراجع دارای صلاحیت انتظار دارد تا به سرعت نسبت به فک پلمپ از ساختمان انجمن اقدام کرده و امکان خدمت رسانی دوباره این تشکل غیر دولتی را به حدود 4000 روزنامه‌نگار عضو خود فراهم کنند. در این بیانیه که همزمان با روز ملی خبرنگار در ایران انتشار یافت، هیئت مدیره انجمن صنفی تأکید کرد که به رغم پلمپ دفترش فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران متوقف نشده و همچنان ادامه خواهد یافت و چگونگی فعالیت‌ها نیز از طرق معمول و رسانه‌های گروهی به اطلاع اعضای آن خواهد رسید. بنابر بیانیه هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مأموران دادستانی تهران شامگاه چهارشنبه 14 مرداد در آستانه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده سالیانه این انجمن در اقدامی به گفته این سازمان بی سابقه با مراجعه به دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بدون ارائه هیچ گونه دلیل و توضیحی و صرفاً با نشان دادن حکم صادره از سوی دادستانی تهران اقدام به پلمپ ساختمان اداری انجمن کردند. نزدیک به 150 خبرنگار و روزنامه‌نگار ایرانی نیز با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 17 مرداد ماه روز ملی خبرنگار در ایران اعلام کردند که امسال روز خبرنگار ندارند. فعالان رسانه‌ای در این بیانیه اعلام کردند که در روز خبرنگار امسال روزنامه ها از کمترین آزادی بیان برای نقل و نه حتی تحلیل این روزهای پرآشوب و پر اتفاق برخوردارند و عده‌ای به صورت غیرقانونی تا لحظه چاپ بر تمامی جزئیات مطالب نظارت و مداخله می کنند.
با گزارش روزا آژیری به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب می رسیم، اما همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته و در آغاز بخش دوم ابتدا بکتاش خمسه‌پور گزیده خبرها را به آگاهی می‌رساند.
مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در نامه‌ای به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از وی خواسته است به مسئله تجاوز به بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رسیدگی کند. به گزارش سایت حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی دبیر کل این حزب در این نامه نوشته است افرادی این مطالب را به وی گفتند که دارای پست‌های حساس در کشور بودند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه در مقاله‌ای در هفته نامی صبح صادق میرحسین موسوی، محمد خاتمی، مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها را از عوامل اصلی به گفته او کودتای مخملی دانسته و نوشته انتظار این است که برای خاموش شدن آتش فتنه آنان دستگیر، محاکمه و مجازات شوند. از سوی دیگر اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری فارس گفته است دستگیری میرحسین موسوی و محاکمه او خواست مؤکد نمایندگان است. دولت واشنگتن میگوید با ارسال پیام‌های قوی به ایران خواسته است 3 شهروند آمریکایی را که به دنبال کوهنوردی در کردستان عراق وارد خاک ایران گردیده بودند آزاد کند. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که ایران روز یکشنبه رسما تایید کرد که این 3 نفر را در بازداشت دارد و افزود این 3 نفر بیگناه هستند و باید آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری شینهوا چین، یک هواپیمای افغان که هنگام پرواز به منطقه سینکیانگ در چین تهدید به بمب گذاری شده بود، به افغانستان بازگشته است. خبرگزاری رسمی چین به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است این هواپیما در قندهار به زمین نشسته است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر. محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف خود گفت که سیاست ایجاد زمینه حضور زنان را در جامعه ادامه خواهد داد. این در حالی است که برخی از فعالان زن منتقد آقای احمدی نژاد میگویند که سیاست‌های دولت دهم باعث پسرفت و تضعیف جایگاه زنان در جامعه شده است. دولت دهم با خواست‌های زنان برابری خواه که بیش از انتخابات 22 خرداد رئوس آن تعریف و مشخص شد چه خواهد کرد؟ شاید پاسخ به این پرسش را در برنامه این هفته صدای دیگر بیابید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 49مین برنامه صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به جنبش زنان در ایران که با طرح مطالبات خود از کاندیداهای ریاست جمهوری در خرداد ماه رنگ و بویی دیگر گرفت و در اعتراضات مردمی اوج یافت و با رسمیت یافتن دولت دهم در حال محک زدن وعده‌های دولت مردان است. پنجم اردیبهشت ماه سال 1388 همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات با انتشار یک بیانیه شکل گرفت. بیانیه‌ای که با این جملات آغاز شد: ما بخشی از جنبش زنان ایران به عنوان کنشگران جامعه مدنی در عرصه‌های گوناگون صنفی، مطبوعاتی، سازمان‌های غیر دولتی، احزاب و از درون کمپین‌های متعدد طی سالیان گذشته راه‌های گوناگونی را برای تحقق خواسته‌های زنان پیموده‌ایم و هرگاه ضرورت اقتضا می‌کرده برای تحقق این خواسته ها در کنار هم گام برداشته ایم. امروز نیز مصمم شده ایم به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمینمان با بهره گیری از فضای انتخاباتی ائتلاف دیگری را شکل دهیم. در این بیانیه دو خواسته، پیگیری مجدانه پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به ویژه بازنگری و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط، به عنوان اصلی ترین خواسته های زنان ایرانی مطرح شده بود که البته با انتقادات زیادی هم روبرو شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با محبوبه عباس قلی‌زاده، فعال مسائل زنان، و ابتدا از او پرسیدم دلیل طرح مطالبات زنان در آن مقطع زمانی خاص چه بود.
هر دوی اینها یک زیر گفتگوی واحد داشت و اون بحث دموکراتیزه کردن حقوق شهروندی زنان و دیده شدن حق آزادی و برابری زنان در سطوح قانونگذاری و سیاست‌ها و رویه‌ها بود. خود یه همچین حرکتی به نظر من هم بخشی از یک جنبش فراگیرتری بود که در قبل از انتخابات از جانب گروه‌های مختلف پیش اومد و پایش روی بحث مطالبه محوری بود.
و خانم عباس‌قلی‌زاده، عکس العمل کاندیداهای ریاست جمهوری به مطالبات زنان که مطرح شد چی بود؟ آیا اونها پاسخ درخوری به این مطالبات دادن در تبلیغات انتخاباتشون یا خیر؟
ببینید، ما از طرف کاندیداهای اصلاح طلب که آقای موسوی و آقای کروبی بود بیشترین پاسخ رو گرفتیم و هر دوی اینها به صورت مستقیم یا از طریق مشاورین خودشون یا مسئولین حوزه زنانشون قول‌های مساعدی در این زمینه دادن. خب یه روش دیگه هم این بود که عمومی کنیم این مطالبه رو در سطح خود زنان، که خب این هم توی اون فضا تونست شکل بگیره و پیش بره. از جانب آقای رضایی یک صحبتی از دور شد، ولی ایشون هم تقریبا نظر مساعد بعد از تغییرات حقوقی روبنایی داشتن، منتها هیچ تماسی از طرف ستاد آقای احمدی نژاد یا خود آقای احمدی نژاد یا هیچ عکس العملی دال بر اینکه بخوان در این مورد اصلا بخوان گفتگویی داشته باشن با بدنی جنبش زنان نداشتن.
انتخابات ریاست جمهوری با حضور بیش از 40 میلیون نفر ایرانی برگزار شد و یک روز بعد نتیجه آن اعلام گردید. نام محمود احمدی نژاد با 24 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. اعلام نتایج موجی از اعتراضات را در ایران ایجاد کرد که تا روز تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی ادامه داشت. در این مدت اما آنچه چشمگیرترین رخداد بود حضور گسترده زنان ایرانی در میان اعتراضاتی بود که بسیاری از مواقع با دخالت نیروهای انتظامی و افراد مشهور به لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده می‌شد. اما حتی خشونت بار شدن فضا هم از حضور زنان نکاست. اولین فردی که در جریان خشونت ها کشته شد ندا آقا سلطان بود، اما آنچه منتقدان به جنبش زنان در ایران مطرح می کنند نمود نداشتن حضور فعالان جنبش زنان در این اعتراضات بود. بقیده آنان هرچقدر حضور زنان در خیابان ها گسترده تر می شد، فعالان جنبش زنان محو تر می شدند. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، در تحلیل این انتقاد می گوید:
فکر می کنم یک تلاقی هست بیشتر و این تلاقی یه جور ناهماهنگی توش وجود داره که این ناهماهنگی در همه زمانهای اتفاق می افته که خیزش‌های عمومی و مردمی مثل اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد به شکل خودجوش که از منطق خاصی تبعیت نمی کنن اتفاق می افتن، در صورتی که جنبش زنان که در ایران چند سال پیش شکل روشن و تقریبا سازماندهی شده به خودش گرفت، مثلا اگر در کمپین هایی مثل 1 میلیون امضا، در نشریات زنان، در مثلا سایت میدان و غیره و غیره نگاه کنیم، این دوتا دو شکل جنبش متفاوت هستن و اینا یه جایی با همدیگه تلاقی کردن. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه ما در یه جامعه زندگی میکنیم که این جامعه یک جامعه هست تحت حکومت تمامگرا. فرقش با انواع دیکتاتوریای دیگه اینه که نوع سرکوبی که اعمال میکنه همه حوزه‌های جامعه رو در بر میگیره، و همین دلیلم جنبش زنان خب تونست در مقابل این سرکوب یک اشکال جدیدی از مبارزه رو بیافرینه. مثلا فرض کنین قبل از اینکه مردم بیان به خیابون، فعالان کمپین 1 میلیون امضا مسئله چهره به چهره رو مطرح کردن، رفتن تو خیابون، در صورت که در جمهوری اسلامی خیابون فقط متعلق بود به کسانی که بعد می اومدن اونجا، بعد مثلا در نماز جمعه ها در جاهای مختلف امتی که می اومد به فرمان رهبری، جنبش زنان که سن از خیابان یک مکان مبارزاتی درست کرد قبل از اینکه این اتفاق بیفته، و جنبش دانشجویی هم که دیدیم مثلا در تیر ماه چند سال پیش اومد و فریاد مرگ بر دیکتاتور رو داد. تا یه دفعه در این خیزش مردمی که هیچ کسی اینو پیش بینی نمی کرد، و حتی کسانی که الان مثل آقای موسوی و کروبی هم میگن که این کاملا دور از انتظار بوده و فارغ از چیزی بوده که اونا فکرشون کردن، این خیزش مردمی که اومد تو خیابون مسائل رو مطرح کرد که پیش از اون جنبش‌های مدنی به شکل‌های دیگه مطرح کردن. بعد اینجا با هم دیگه تلاقی کردن، منتها به شکل سازمانی نمیتونستن با هم تلاقی بکنن، به این دلیل خیلی روشن که به علت همون ماهیت توتالیتر این سیستم و سرکوبش نمیشده تلاقی ها به وجود بیاد. جایی که مهمه اینه که ما بدونیم که درست به دلیل که این اتفاق نیفتاده بوده یا قبلا میسر نبوده که بیفته، یک ناهماهنگی وجود داره بین خواستای فمینیستی، مسئله برابری که در خودش مسئله آزادی هم داره، و حتی این اواخر ما میدیدیم که در سایت میدان مسئله حجاب هم داشت مطرح میشد و مسئله برخورد به این بنیادگرایی هم داشت مطرح میشد. در دوره انتخابات خانم رهنورد حرفای دیگه ای میزنه، در این اینکه قطعا تصدیق میکنه که فمینیست نیست. چرا این تغییر اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه مواجه هست از یک طرف با اینکه در سطح جامعه کمپین ها جنبش فمینیستی، جنبش زنان یک برآمد جدیدی داشته تو ایران، خب اون حالت خیلی انتقاد شدید رو که نسبت به فمینیسم در اون سالا داشت میذاره کنار. دومین مسئله اینه که مواجه با یه نسلی هستش که مطلقاً با این مدل اسلام گرایی مسئله داره. پس تأثیر این جنبش‌های زنان رو در این تغییر میبینیم.
اما محبوبه عباس قلی زاده اساساً قائل به غیبت جنبش زنان در اعتراضات خیابانی مردم نیست.
من اصلاً اینو غیبت نمیدونم. من این رو اتفاقاً وحدت میدونم. ببینید الان یک جنبش فراگیری توی ایران به وجود اومده که همه اصناف، همه گروه ها، همه جنبش ها دارن تو شرکت میکنن. این جنبش خودش انقدر قویه و انقدر پویاست که دیگه این که من به عنوان جنبش زنان بیام یک تابلوی خاصی توش بگیرم، حتی اگر بگیرم دیده نمیشه. یعنی اتفاقا اگر بخواد یک جنبشی زنده بمونه و پویا بمونه، باید خودش رو به این دریای خروشان جنبش وصل بکنه. و الان تمام فعالان زن مثل همه مردم توی این جنبش به صورت فعال دارن شرکت میکنن، ولی اینکه ما بیایم یک تابلوی خاصی بگیریم یا یک اکشن خاصی رو مطرح کنیم، به نظر من انقدر الان مردم دارن جلو حرکت میکنن که نه تنها آقای موسوی رو دارن دنبال خودشون میکشن، بلکه فعالان جنبش‌های مختلف رو هم دارن دنبال خودشون میکشن. من به اون زنی که از من جلوتر میره و وای میسه جلوی یگانه ویژه و سینه سپر میکنه در مقابل اون، یا به اون دختری که در حمایت از مردایی که دور و برش هستن میره و وای میسه مواجه میشه که توی تصویرها هست، من به اون چی میتونم بگم؟ یعنی من چه چیزی میتونم بیشتر به اون بدم از اونی که خودش داره؟ به نظر من جنبش زنان توی سالهای گذشته خدمت خودش رو به جامعه زنان و به مردم کرده. همین خودآگاهی جنسیتی که یک زن اینقدر اعتماد به نفس داشته باشه و اینقدر این احساس رو داشته باشه که باید تمام اون مرزهایی که آزادی این رو داره محدود میکنه میشکنه و رؤیت پذیر میکنه خودش رو در خیابونها، این اون چیزیه که جنبش زنان میخواسته دنبال کنه که عملا محقق شده. بنابراین هر نوع جدا کردن ما صورت تابلودار از این جنبش فراگیری که تو جامعه هست یک اشتباه استراتژیک خواهد بود، در عین حالی که ما به عنوان فعالها باید صورت خودآگاه و هدفمند شرکت داشته باشیم در این جنبش. یعنی که باید در نظر داشته باشیم که مطالباتمون چیه، در نظر داشته باشیم که انشالله اگر به یه موفقیت‌های این جنبش رسید ما بتونیم خواسته های زنان رو متبلور کنیم توش. به نظر من یک رابطه تعاملی نزدیک هست بین جنبش های اجتماعی نظر جنبش زنان و این جنبش فراگیری که الان مردم دارن انجام میدن.
هرچند شهلا شفیق حضور زنان ایرانی در خیابان ها و ثبت شدن نام ندا آقا سلطان را به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و اعتراض گامی مثبت برای جنبش زنان میداند، اما معتقد است که همه این اتفاقات هنوز کافی نیست.
ما باید بتونیم از این محدودیتایی که الان هست، از این دوگانگی که کنیم، یک موقعیت بسازیم برای جنبش زنان و بریم و پافشاری بکنیم روی اون شعارهایی که مسئله آزادی رو مطرح میکنه. یعنی جنبش زنان مسئله برابری رو در ایران مطرح کرده، میتونه با توجه به همین موقعیت دوگانه از سوی دیگه مسئله نماد شدن چهره ندا و بقیه زنانی که هستن در اونجا و این حضور بتونه شعارهای پیگیرتری رو، یعنی آزادی و برابری رو مطرح کنه و حتی مسائلی رو مثل مسئله آزادی پوشش، مسئله این که چگونه میتونه شعار دموکراسی خواهی جلو بره در جامعه ای که زنها حتی آزادی های اولیه‌شون که یکی از آزادی های اولیه هم مسئله انتخاب طرز پوشششونه، مسئله انتخاب طرز رفتارشون ندارن، اینها رو به میدون بیاره امروز در شرایط فعلی و از این موضوع غفلت نکنه و در کنار اون خب مسلماً حال بعد بتونه همواره در این عرصه ها حاضر باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
علی‌رغم همه اعتراضات مردمی از انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز، چهارشنبه گذشته محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف ریاست جمهوری را انجام داد. رئیس قوه مجریه ایران در بخشی از سخنرانی خود بلافاصله پس از مراسم تحلیف به جایگاه زنان در برنامه دولت دهم اشاره کرد. او گفت ایجاد زمینه‌های مناسب برای ادامه حضور زنان در امور جامعه را دنبال خواهد کرد. این در حالی است که مدافعان بهبود وضعیت زنان در کارنامه دولت نهم نقاط ضعف بسیاری را یافتند و این دوران را دوره پسرفت در زمینه حقوق زنان توصیف می‌کنند. یکی از این منتقدان فاطمه گوارایی، فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران است. او در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان ابتدا مشروعیت ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را زیر سوال می‌برد.
یه اساسی که در ابتدای مصاحبه بخوام اشاره بکنم اینه که از نظر شخصاً اون بخشی که به فعالان زنان مربوط است، دوران حکومت آقای احمدی نژاد در 4 سال آینده از نظر من مشروعیت قانونی داره و بر اساس فتاوی اکثر فقهای شیعه موضوعیت شرعی نداره. این رو من به عنوان پیش مقدمه بگم. کلیه اقداماتی هم که توی این زمینه انجام بده، حتی مثبتاش از نظر ما چون مبنای رأی مردم پشتش نیست، قابل تایید نیست. آقای احمدی نژاد زمانی هم که در دوره قبل می‌خواست بیاد روی کار، در فیلم‌های تبلیغاتی که ازش ارائه می‌شد، مسئله اینه که مگر حجاب زنان برای ما مسئله عمده است؟ مگه حالا یه ذره روسری بالا یا پایین باشه، مشکلات جامعه ما با این مسئله به هم می‌خوره؟ از آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، چیزایی که میتونست به نوعی مقبولیت عمومی در زنان و دختران جوان نسبت به ایشون ایجاد بکنه و باعث بشه که به نوعی رغبت در جامعه زنان برای رأی دادن به ایشون به وجود بیاد. من خودم یادمه در همون موقع همین شعارای غیر واقعی ایشون حتی در بعضی جاها موجب خوشبینی نسبت به ایشون شده بود و میگفتن که اگر احمدی نژاد بیاد مثلا ممکنه ما شاهد یک سری تحولات باشیم، که متاسفانه در 4 سال بعد بسیاری از اقداماتی که در دوره اصلاحات و خاتمی بخشی که مربوط به زنان ریاست جمهوری بود، اینها تغییرات اساسی درش دادند و بسیاری از اقداماتشون تخمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، محدودیتی که برای مراوده مذکر و مؤنث در دانشگاه‌ها ایجاد کردند، مومی‌سازی گزینش دانشجویان، مخصوصا باز اینجا جنسیت رول اساسی رو داشت. ادامه سنگسارا رو در نظر بگیرید. ما یک دونه زن در دولت آقای احمدی نژاد در کابینه نداشتیم. حتی بالاتری از حضور زنان رو ما در کابینه ایشون، در دولت ایشون، در واحدهایی که به هر حال به لحاظ دولتی در سیستم اداری ایران هست شاهد نبودیم. حتی خیلی جاها موقعیتی رو که زنان به لحاظ پست مدیریتی در دوره‌های قبل داشتن، در دوره دولتی نهم این پست‌ها از اونها ستانده شد. ایشون در دولتی نهم فضای خاصی رو برای زنان ایران نه تنها ایجاد نکرد، که بسیاری از فضاهایی رو که در 8 سال دوران اصلاحات به وجود اومده بود آرام آرام اونها هم به روی زنها بست. اگر همون چیزی رو که ادامه دادن بخوان دنبال بکنن، بنابراین در واقع نتیجه می‌گیریم که این تخریب بیشتر حضور زنان و فعالیتشون و بهبود موقعیتشون در عرصه‌های مختلف است، اگر همون رویه قبلی خودشون رو در 4 سال گذشته بخواد ادامه بدن.
با توجه به اینکه حضور زنان نمایان بود در دوره پیش از انتخابات 22 خرداد و بعدش، این خودش باعث نمیشه که یه مقدار معادله تغییر بکنه؟
ببینید متاسفانه آقای احمدی نژاد به تفکری در جامعه ایران تعلق داره که یکی از عقب مانده ترین نوع تفکرات مذهبی در جامعه ایران شمرده میشه. در این نوع تفکر اساساً اصالتی برای زن قائل نیست. تا بخواد فضایی رو ایجاد بکنه. متاسفانه عاجز از هر نوع درک سیاسی هم هست. اگر یک سیاستمدار حرفه‌ای به تمام مفهومم میشد، ما شاید شانسی نداشتیم که یک ذره فضاهایی به خاطر همین هوشیاری سیاسیش نصیب زنها میشد. وقایعی که خانم ترانه موسوی در همین دوران انتخابات رخ داد و تا به الان هم نگذاشتن قضیه افشا بشه. دستگیری هایی که ما تو حوزه فعالان زن، خبرنگارا، حقوقدانها و غیره داریم، برخوردهای بسیار بدی که با اونا صورت میگیره. یعنی شما چطور میتونید بگین دولتی طرفدار زنان هست و خواستار حضور اونا تو مناسبات، خانم 56 ساله رو با ضربات باتوم بزنن طوری که طبق اخباری که آمده سر ایشون شکافته و غیره؟ این صحنه ها و ده ها صحنه دیگری که در همین 3 ماه گذشته آفریده شد و برخوردهایی که با زنان گرفته نشون میده که ایشون به هیچ وجه نه تنها مایل به حضور آگاهانه زنان ایران نیستن، که اتفاقا من فکر میکنم شاید این حضور زنان اونها رو به این فکر بیاندازه که باید تدابیری بیاندیشن که با این حضوری که خودش مشوق حضور مردها تو صحنه های مختلف هستش مقابله بکنن. بنابراین من انتظاری ندارم از این تفکر و این روندی که در 3-4 سال گذشته دیدم که فضای خاصی برای زنان ایران رو شاهد باشیم.
گام بعدی آقای احمدی نژاد، آنگونه که رسانه ها در ایران میگویند، تعیین اولین وزیر زن جمهوری اسلامی است. به نوشته رسانه ها در ایران، مرضیه وحید دستیاردی، فعال سیاسی، جراح و متخصص زنان، کاندیدای پست وزارت بهداشت در دولت دهم است. اما مرضیه وحید دستیاردی کیست؟ مرضیه وحید دستیاردی 50 ساله، متولد 1338 در تهران، فرزند دکتر وحید دستیاردی، رئیس پیشین جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است. مرضیه وحید دستیاردی مدرک فوق تخصص آنکولوژی زنان دارد و علاوه بر تدریس در دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر امور بین الملل آن است. او عضو جمعیت زنان اصولگرا است و در دوره‌های 4 و 5 مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم تهران بود. او همچنین عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور و طی سال‌های 1373 تا 1375 عضو شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بوده است. اگر مرضیه وحید دستیاردی به عنوان وزیر بهداشت کابینه دهم مجلس معرفی شود و بتواند رأی اعتماد را کسب کند، آیا حضور او در هیئت وزیران افتخاری برای جامعه زنان ایرانی و جنبش زنان محسوب می شود؟ این پرسشی است که با محبوبه عباس‌قلی زاده در میان گذاشتم.
تغییر موضع ناگهانی آقای احمدی نژاد در رابطه با مسئله زنان و به مشارکت گرفتن زنان در حد وزارت یا وعده برای اصلاحات حداقلی حقوقی در شرایطی داره اتفاق میفته که هیچ کدوم از جنبش‌های اجتماعی زنده و به خصوص جنبش زنان مشروعیتی برای حضور آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور قائل نیستن و مشروع نمیدونن جدایشون رو به عنوان رئیس جمهور. در یک چنین شرایطی صحبت کردن از اصلاحات حقوقی یا همین وزیر زن داشتن، اینها صرفاً یه وعده‌های خیلی کودکانه است که برای ساکت کردن یا آروم کردن یک بخشی از جامعه میخواد داده بشه. بنابراین من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این حرف ها حتی از نظر ما قابل اعتنا باشه. علتش هم اینه که ما الان تو یک مبارزه بزرگتری درگیر هستیم و اون مبارزه این هستش که اصولا یک شرایط دموکراتیکی در ایران ایجاد بشه و طبیعی است که زنها هم در فرایند این جنبش دموکراسی خواهی به مطالبات خودشون خواهند رسید. مطالبات رو دارن مرئی میکنن و به صورت عمومی در خیابان ها با حضورشون در کنار حتی گاهی جاها جلوتر از مردم دارن نشون میدن عملا که ما برابر هستیم و حتی عمل برابر داریم. حتی گاهی اوقات فراروی میکنن از هنجارها و سنتها و حتی جلوی یگانهای ویژه وای میستن که به مردم و به شهروندا حمله نکنن. ببینید الان یه موقعیت خیلی دیگه متفاوتیه از قبل از انتخابات که ما سر این که خب حالا یک وزیر زن باشه یا حالا 4 تا اصلاحات حقوقی باشه بخوایم که کوتاه بیایم از این مبارزه بزرگی که الان وجود داره. از طرف دیگه به نظر من این که ایشون علاقمند شدن به طرز عجیبی به بحث زنان بیشتر یک جور نمایشه برای اینکه بخوان بحرانی رو که الان به وجود اومده به خوابونن یا یه جور عوام فریبی هست.
مشروعیت نداشتن ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز نکته ایست که احمد قابل، کارشناس امور مذهبی، هم به آن اشاره میکند. زمانی که از او میپرسن پیش بینی او از رفتار مجلس شورای اسلامی در برابر معرفی یک وزیر زن از سوی محمود احمدی نژاد چیست، پاسخ میدهد:
با توجه به اینکه بحث عدم مشروعیت دولت احمدی نژاد بر سطح وسیعی مطرحه و روح های مخبه کشور عمدتاً نپذیرفتن مشروعیت این دولت رو، طبیعی هست که کارهای این دولت انجام بده برای اینکه بتونه جایگاه اجتماعی خودش رو تقویت کنه. شاید یکی از اونها بحث حضور وزیر زن هست. در زمان انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات کاندیداها بحث مطرح بود و کاندیداهای اصلاح طلب بیشتر به این مسئله توجه میکردن، ولی خب آقایون دیگه هم برای اینکه از کاروان تبلیغات عقب نمونن بحث ها رو مطرح میکردن. ولی اجمن الان بیشتر میتونه برآمده از اوضاع نابسامان داخلی باشه و عدم مقبولیت و عدم مشروعیت دولت که طبیعی است برای جلب افکار خانم ها یا حتی نیروهایی که به مقداری طرفدار حقوق زن هستن برای این جهت حالا وارد صحنه بکنن. یکم چیزی قضایی را قبلا در سطح معاونت ریاست جمهوری در دولت آقای خاتمی و از همتا در دولت قبلی احمدی نژاد ما داشتیم خانم هایی که صدی سمت های بالا بودن و معاونت ریاست جمهوری هم سر از وزارت نیست، چون در رأس یک سازمان بزرگ هم معمولن بودن مثل حفاظت محیطی و عضو کابینه حساب میشند. البته حالا در مجموع همین که وضعیت اجتماعی تحمیل هایی از این قبیل به دولت اسد ظاهر گرا و نمیدونم سنتی آقای احمدی نژاد و حامیانش تحمیل کنه، همین جای شکرش باقی که اینها مجبورن خودشون رو در حدودی تابع نظریات مردم و خواستهای مدرن مردم قرار بدن.
آیا روحانیت با یک همچین انتخابی از طرف آقای احمدی نژاد کنار میاد؟
ببینید، آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای احساس میکنن که روحانیت رو از دست دادن. طبیعیه که با توجه به عدم همکاری بخش عمده روحانی با آقای احمدی نژاد در خصوص دولت دهم، اونها هم خیلی خودشون رو موظف به تأمین خواسته های روحانی که فعلا در جناح مخالف ارزیابی میشن طبیعی که نداشته باشند. حتی شاید از این به بعد باید منتظر باشیم که کارهایی که باعث آزار و اذیت اونها بشه و اونها رو ناراحت بکنه هم از این دولت سر بزن. یه بخش اینه که برای به میدون آوردن نخبگان برای جلب حمایت اونها پیش خودشون فکر میکنن که باید از اندیشه هایی که در مسیر تعادل جامعه، در مسیر برابری حقوق زن و مرد اینها بحث هایی رو مطرح میکنن و اقدامات میکنن، در اون مسیر هم اینا حرکت بکنن تا بتونن جلب توجه بکنن. دولت به شدت محتاج کسب مشروعیت هر کاری که بتونه جلب حمایت مردم از نظر این دولت، البته به استثنای اون مواردی که تجدید انتخابات یا مثلا دادن حقوق قانونی مردم به مردم و هر کسی که در محدوده اونها مزاحمشون نباشه ولی ضمناً نمایش بیرونیش این باشه که برای جلب حمایت مردم رو طبیعیه که اینها از این به بعد انجامش بدن.
کارشناسان مسائل زنان در ایران معتقدند که اگر آقای احمدی نژاد صندلی وزارت بهداشت را به خانم وحید دستجردی پیشنهاد دهد و اگر خانم وحید دستجردی این پیشنهاد را بپذیرد، این عمل به معنای برباد رفتن تمامی سابقه خوبی است که وی در طول دوران فعالیت سیاسی خود فراهم کرده است. بررسی وقایع مجالس چهارم و پنجم که وی به عنوان نماینده مردم تهران در آنها حضور داشت نشان می‌دهد که در دوره چهارم 14 طرح و لایحه برای زنان به تصویب رسید که از کل تعداد طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان در دوره‌های قبل بیشتر بود. در همین فاصله زمانی بود که برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی فراکسیونی با عنوان فراکسیون زنان تشکیل شد و لایحه تعیین مهریه به نرخ روز و اجرت المثل زنان به تصویب رسید. در همین دوره قانون حضانت نیز بازنگری شد. شهلا شفیق اما از منظر فمینیستی نیز به حضور یک وزیر زن در دولت اصولگرای دهم به دیده ی تردید نگاه میکنه.
من فکر میکنم مثل یک شمشیر دولبه شده این ماجرای زنان، چون که گویا حتی در تئوریا، در حرفا، در این ورانور هر چیزی که گویا یک زنی در یک جای قرار بگیره تبدیل میشه به یک اقدامی برای زنان و این خب یکی از اشتباهات خیلی خیلی مهمیه که همیشه جنبش فمینیستی دنیا بهش برخورد کرده. یعنی گفتن که اصولا هر زنی میتونه حامل مردسالاره بشه و هر حکومتی حتی عقب مونده ترینش هم میتونه از زنها استفاده های بهینه بکنه. همچنان که اینها کردن، حکومت اسلامی تا حالا از زنهایی که در صف خودش بودن استفاده بهینه کرده. یک اشتباه لپی یا اشتباه مفهومی و به نظر من یه جور اشتباه فهم وجود داره که خب اینا هم از استفاده کامل میکنن، منظورم از اینها این حکومته و اونم اینه که گویا طور فیزیکی زن بودن خودش یعنی طرفدار و مدافع زنان بودن، یا اینکه استفاده یک حکومت از مقام دادن به زنان به این معنی هستش که این حکومت روشش رو در مورد زنان عوض کرد. در دوره نظام اسلامی اولا یک ضد زن بودن این نظام باعث شده که مسئله زنان به شدت در سطح جامعه مطرح بشه، درست به دلیل اینکه اینا ضد زنن و مقاومتشون بیشتر برجسته بشه، و درست همین مقاومتی که انجام شده چه از نظر بدحجابی در خیابان‌ها که هیچ وقت نتونستن اینا زنا رو قانع بکنن و سرکوب بکنن و همیشه یکی از مشکلات اساسی سیاسی اجتماعیشون بدحجابی بوده، بعد از اون دیگه مسائل حقایق زنان، کمپین‌ها باعث شده که اینا از این موضوع استفاده تبلیغاتی بکنن. این نکات رو به نظر من باید در نظر داشت و مسائل رو هم باعث بشه که قاطی نکنه.
برنامه دیگری از مجلات هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پیروز.
برنامه صدای دیگر را می شنیدیم که ویژه خانم هاست، اما اگر آقایون هم به اون گوش می کردند از دید ما هیچ اشکالی نداره. این برنامه رو رویا کریمی تهیه کرده بود و در اینجا می رسیم به لحظات پایانی مجله نیمه شب. اما به خاطر داشته باشید که ایمیل، تلفن و پیامک رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. و سوال امروز هم این هست که درباره محاکمه احتمالی سران اصلاح طلب چه عقیده ای دارید؟ پیام‌های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر بکتاش خمسه‌پور گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.